سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده باری دیگر در این هفته میزبان ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش در قصر سفید خواهد بود. زلنسکی بر علاوه دیدار با بایدن برای جلب کمک های بیشتر با برخی از قانونگذاران امریکایی نیز دیدار میکند.
I don't really agree with the $3 trillion, but I'll tell you, it could be, it's into the billions.
گری باورساکس، کارشناس معدن افغانستان و تجارت سنگهای عتیقه میگوید ارزش دقیق معدن افغانستان تا هنوز معلوم نیست، اما تخمین میکند که ممکن ارزش معدن افغانستان تا حدود $1 trillion برسد.
دلهای بمروت شکستن
و مطلب داریم در مورد یک مهاجر افغان در تاجیکستان که برای جمعی از جوانان و نوجوانان افغان و تاجیک نواختن آله های موسیقی را آموزش می دهد. او می گوید تلاش می کند با این کار به افراد علاقمند موسیقی کمک کرده باشد.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز تلویزیون آشنا خوش آمدید. امروز شنبه 16 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. برنامه امروز به گونه مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. من قدیر مشرف هستم. قصر سفید باری دیگر تاکید کرده است که ایالات متحده هنوز هم توانایی از بین بردن هر نوع تهدید توریسم را از راه دور در افغانستان و فراتر از آن کشور دارد و از استفاده این قابلیت ابا نخواهد ورزید. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا علاوه بر تاکید بر این موقف واشنگتن همچنان گفته است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت بین‌المللی اند، باید به تعهدات خود از جمله دادن حق کار و آموزش به زنان و دختران عمل کنند.
ما طالبان را به عنوان حکومت افغانستان نمی‌شناسیم. اگر طالبان می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند، اگر می‌خواهند به آنان به گونه یک حکومت مشروع دیده شود، باید تعهداتی را که گفتند، از جمله نحوه برخورد با زنان و دختران که شامل آموزش دختران و زنان جوان است، عملی کنند.
آقای کربی این سخنان را پس از آن ابراز می‌دارد که هفته گذشته تامس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، حق آموزش دختران و زنان را در افغانستان یک موضوع داخلی آن کشور عنوان کرد. مقامات طالبان افغانستان امروز شنبه گفتند که دست کم 18 کارمند یک سازمان غیر حکومتی بین‌المللی با شمول یک زن آمریکایی را به اتهام تبلیغ مسیحیت دستگیر کردند. مأموریت کمک بین‌المللی تایید کرده است که کارمندان آن از دفترشان در ولایت غور پس از توقیف به کابل انتقال داده شدند. عبدالواحد حماس غوری، یک سخنگوی طالبان در ولایت غور، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای امنیتی و استخباراتی از چند بدین سو کارمندان مأموریت کمک بین‌المللی را زیر نظر دارند. وبسایت مأموریت کمک بین‌المللی میگوید که این نهاد کمک رسان بر اساس ارزش‌های مسیحی بنا گذاشته شده است، اما کمک‌های خود را به گفته آنان بر اساس باورهای سیاسی و مذهبی فراهم نمی‌کند و هر گونه شواهد ارائه شده را به گونه مستقل بررسی می‌نماید. شماری از فعالان افغان با نشر یک نامه سرگشاده مخالفتشان را با سفر اخیر رئیس اتاق‌های تجارت افغانستان آمریکا به کابل ابراز داشتند. در این نامه هر گونه همکاری با حکومت طالبان مشروعیت بخشیدن به این حکومت خوانده شده است. پروانه ابراهیم خیل، فعال حقوق زنان و یکی از امضا کنندگان این نامه را همین اکنون از طریق اسکایپ با خود داریم. سلام خانم ابراهیم خیل، وقتتان بخیر، ممنون وقتتان. دلیل اصلی مخالفت شما و سایر فعالان از سفر هیئت اتاق‌های تجارت آمریکا افغانستان به کابل چی است؟
سلام به شما. مکمومیت فهم طلبای گروه توریستی سن و در افغانستان مکنه به آبورت جنسیتی را به پیش گرفتن و هر نوع دیدار با این گروه و یک باز شبه این گروه بیشتر تقویت پیدا کنه و به یک نوع گروه رسمیتی بخشیده شود برخلاف اون قانون بشری و قانون انسانی کشور می باشه. ما می فهمیم که طالبا و می بینیم اولا که طالبا کارتر جنسیتی را در افغانستان افزایش داده و دخترها به یک نوی سرکوب کردن و دیدار هر انجمن و یا هر گروهی با طالبا به منظور کمک رسانی برای طالبا قطعا کار درست نیست و تا میتونیم بگیم جفا در حق مردم افغانستان میباشه.
ببینین بسیاری از منتقدین حکومت طالبان خواستار تعامل با حکومت گروه در افغانستان شدند و میگن که تعامل با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به گروه نیست. این منتقدین همچنین به این باور هستند که این نوع کمک ها برای رفع نیازمندی های حدود 30 میلیون افغان ساکن در او کشور در حاکمیت طالبان مهم است. نظر شما در رابطه چی است؟
خب وقتی که با یک گروه تروریستی تعامل صورت بگیره معلوم دار است که به منس یک حکومت در افغانستان شناخته میشه که طالبان حکومت نیستند در افغانستان و کمک هایی که برای طالبان میشن و قسم نمایان میسازن گویا برای مردم که به بضاعت هست میرسه اصلا درست نیست و اصلا مورد قبول نمی باشن. کمک ها را میتونن نظر یونما در افغانستان به افراد به بضاعت کمک کنن، نه تحت نظر طالبان. طالبان کمک هایی که مردم به بضاعت میشه برای خود میگیرن و به جای از او مدارس را اونا پار ساختن و برای افرادی که در مدارس از اونا میره حتی پول خوراک از اونا را برشون پرداخت میکنن. این پول از اما کمک هایی است که برای مردم افغانستان میشه و به یک نوی طالب میره و سربازگیری خود و مصارف اسلحه خود استفاده میکنن.
خانم ابراهیم خیل، بله ببخشید حرفتان را قطع میکنم، این موضوعات را که شما یادآور میشین که برای سربازگیری و اینای خود از این پول استفاده میکنن، تا به حال گزارش های دیر رابطه به دست ما حداقل نرسیده، ولی در کل مخالفت جامعه بین المللی در نحوه تقسیم کمک ها به مردم بی بضاعت وجود داشته، به نظر شما و همکارانتان آیا راه بدیل برای تعامل با طالبان وجود داره؟ 30 میلیون مردم که در افغانستان زندگی میکنن.
خب به خاطر از اینکه از حالت دشوار افغانستان بیرون شویم، خود مردم افغانستان میتونه بدیل بهتر و خوبتر برای افغانستان باشن. میتونن که خود مردم افغانستان به اساس رای، به اساس خواستایشان یک نفر را بتونن به ریاست جمهوری خود انتخاب بکنن.
ایخو مسئله بعد است، ایخو مسئله بعد است، ولی برای موضوع تعامل میگم خانم ابراهیم خیل.
برای از اینکه بدیل با اینکه تعامل شد با طالب، بدیل طالب میتونه امی باشه که به مردم رجوع کنه و به مردم همکاری و حرفایی را داشته باشن. در هر صورت باشه نباید تعامل با طالب صورت بگیره و نباید با طالب ها بیشتر از این حرف داشته باشن و به یک نوی رویه و انگیزه طالب بالا برن. هر نو حرف که می باشه مردم افغانستان هست، میتونه با خود مردم افغانستان کشورهایی که میخواین عرق داشته باشن و
ایمانکاری
داشته باشن با خود
مردم افغانستان
میتونن انجام.
بسیار کوتاه اگه برای من پاسخ بدین خانم ابراهیم خیل، به اویی که شما سفر داشتین به ژنو، شما نظریات و یا تصویر از افغانستان در اذهان کشورهای بین المللی با کسایی که شما ملاقات کردین در سفر آخرتان چیگونه دیدین؟
افغانستان برای کشورهای جهان یک کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی جریان داره و یک کشوری که عملا مردم اسیر شدن و گروگان گرفته شده و یک حالت شوک کننده برای جهان، یک تصویر شوک کننده برای جهان بوده. قسمی که در نشست ژنو نماینده کشور ایران در نشست شورا یادآور شدن و در بیانیه‌ای که داشتن میگفتن که طالبان مردم افغانستان را گروگان گرفتن و طالبان یک گروه تروریستی است. پس یک تصویر شوک کننده برای جهان طالبان به نمایش گذاشتن که افغانستان کشوری است که تروریست‌ها به او پناه بردن و اپارتاید جنسیتی جریان دارد و همچنان مردم افغانستان که بیش از گروگان طالب هستند.
پروانه ابراهیم خیل، فعال حقوق زنان جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. گری بارساکس، کارشناس معادن افغانستان و تجارت سنگ‌های عتیقه، می‌گوید که ارزش معادن منرال افغانستان ممکن الا $1 تریلیون باشد. او می‌گوید که این معادن هنوز کشف و استخراج نشده و روی قیمت دقیق آن مطمئن نیست. همکار ما جیلا نوری در صحبت با آقای بارساکس نخست در مورد ارزش منرال‌های کشف نشده در افغانستان پرسیده است.
Well, that's where the continents come together.
افغانستان جایی است که قاره ها را به هم وصل می کند. در تاریخ آمده است که هند از جنوب از قسمت کوههای هندوکش به افغانستان آمده و مرز میان این دو کشور جایی است که منرال ها در آن نهفته است. در کوههای هندوکش و پامیر منرال ها وجود دارد و به همین خاطر این کشور اکنون یک کشور با رقم بالای معادن منرال هاست.
شما در مورد ارزش معادل منرال ها بین 1-3 تریلیون دلار چی نظر دارین؟ آیا ادعای طالبان در این مورد درست است؟
من موافق نیستم که ارزش این مینرال ها الی 3 تریلیون دلار باشد و شاید چند میلیارد و یا هم 1 تریلیون دلار ارزش داشته باشد، اما مطمئن نیستم به خاطر که اکثر این مینرال ها تا اکنون کشف نشدند. روزها برای سالهای متمادی در این مورد تحقیقات خوب انجام دادند و مناطق معادن را شناسایی کردند و این موضوعات در دو کتابی که چاپ کردم گنجانیده شده است. من تمام اندازه‌گیری های مناطق معادن و مناطق مهم را در کتاب خود شامل ساختم. ما می دانیم که رقم زیاد منرال ها هنوز دست نخورده ماندن و باید از آن مراقبت صورت گیرد. البته که معادن مس بسیار برای جهان مهم است و در این حال معادن لیتیم، لید یا سرب و زینک یا جست، طلا، منرال های نادر جهان در افغانستان وجود دارد که تا اکنون توسعه و پروسس نشدند.
شما از کارشناسان میگویند که استخراج معادن در افغانستان نظر به وضعیت آن کشور و عدم موجودیت زیربناها دشوار است. برای شما مشکلات صد راه استخراج معادن در افغانستان چی است؟
در افغانستان مشکل امنیتی از 30-40 سال گذشته بدین سو وجود دارد و حکومت باثبات نیست. اگر با یک حکومت قرارداد صورت میگیرد معلوم نیست تا چه زمانی حکومت پابرجا خواهد بود. این معضل 50-100 سال گذشته است و میبینید که خلاف توقع از تمام کاروار خود باز میمانید. اکثر منرال ها به دلیل عدم موجودیت زیربنایی، تحقیقات و لوازم برای کشف آن دست نخورده ماندند. به همین خاطر عملیات استخراج برای هر شرکتی که بخواهد به افغانستان برود بسیار خطرناک است، اما میبینیم که روی معدن مس عینک کار میشود و برخی معادن مس را چینایی ها اداره میکند و تا حدی معادن طلا و لید را نیز دست زده اند. در گذشته شرکت های دیگر این کار را میکردند، اما بعدا به دلیل مشکلات تغییر کرد. استخراج معادن نیازی به یک کشوری دارد که از عملیات معادن حمایت کند. به طور مثال مشکل بزرگی که در استخراج مس وجود دارد این است که در اکثر عملیات معادن به آب نیاز دارد و آب از منطقه ننگرهار به معدن مس عینک می رسد.
طالبان اخیراً قرارداد استخراج معادن به ارزش 6.2 میلیارد دلار با شرکت‌های خارجی امضا کرده. نظر شما در این مورد چی است؟
برایم تا حدی ترسناک است، به خاطر که نخواست از همه طالبان تا کی به قدرت میمانند. دوم این که نمیدانم چین که به خاطر امضای قراردادها مشهور است چی میکند. بعدا در صورتی که آنها افراد خود را برای کمک به معادن با تکنولوژی بفرستند و آنها میخواهند خط ریل بسازند و از این طریق میتوانند همه این موارد را از افغانستان خارج بسازند، پرسشی که برای طالبان مطرح است و قبلا برای دیگران مطرح بود این است که تا چه حد افغانستان از این سیستم سود میبرد و میتواند برای کشور خود از طریق استخراج معادن پول به دست بیاورد.
استخراج معادن افغانستان تا چه حد برای محیط زیست نگران‌کننده است؟
این وضعیت مشابه هر کشور دیگری است. استخراج معادن برای محیط زیست مشکلات خلق می کند، اما آنها بیشتر جهت مالی آن را در مقایسه با محیط زیست در نظر می گیرند. البته که امروز طرق مختلفی وجود دارد که معضل محیط زیست را حل می کند، اما مصرف زیادتر دارد. اما آنها هر کاری که بخواهند در افغانستان می کند.
نگرانی های عمده استخراج معادن افغانستان چی هستند؟
باید بگویم که برای افغانستان استخراج معادن منفعت بالا خواهد داشت و سودمند است. افغانستان میتواند عاید خود را داشته باشد و انتظار کمک امریکا و سایر کشورها را نداشته باشد. این مسئله در طول تاریخ یک معضل بوده است. کشورهای خارجی در افغانستان کنترل زیادی داشتند، زیرا آنها همه چیز را تأمین مالی میکنند و اگر شما این همه پول قرضدار هستید و اگر آنها را از دست بدهید زیرا روش آنها را قبول ندارید، چه میتواند بگوید؟ از همه یک کاروبار میمانید. به همین خاطر آنها باید یک برنامه‌ای داشته باشند که دراز مدت باشد و وضعیت مالی افغانستان کمک کند.
شما بیننده برنامه تلویزیون آشنا هستن. شهر سیلاب زده درنا در لیبیا به تعقیب وقوع فاجعه بشری ناشی از سرازیر شدن سیلاب تخلیه شده است. هلال احمر لیبیا رقم جان باخته های این سیلاب را کم از کم 11300 نفر اعلام کرده، گفته است که بیش از 10000 نفر ناپدیدند. سازمان ملل متحد خواهان جمع آوری 71 میلیون دلار کمک به صدها هزار نفر آسیب دیده از این فاجعه شده است. اکنون پس از 5 روز ترس از شیوع بیماری های مختلف ناشی از پوسیده شدن اجساد باقی مانده در مناطق سیلاب زده وجود دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این هفته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک می‌رود، جایی که تلاش خواهد کرد حمایت بین‌المللی از اوکراین را تقویت کند، در حالی که بسیاری از کشورهای نیمکره جنوبی جهان به دنبال جلب توجه به توسعه، آزمون‌ها و سایر بحران‌های بین‌المللی‌اند. گزارش خبرگزاری صدای آمریکا را از همکارم محمد احمدی می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از سفر تاریخی خود به ویتنام و اجلاس سران گروه 20 در هند، این بار دوباره با رهبران جهان گفتگو خواهد کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انتظار می‌رود که او مانند سال گذشته تمرکزش را بر جلب حمایت از اوکراین معطوف کند.
این جنگ در مورد از بین بردن حق موجودیت اوکراین به عنوان یک دولت آشکار و ساده و در مورد حق اوکراین برای موجودیت به حیث یک ملت است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد شخصاً برای حمایت از کشورش در این نشست سالانه ملل متحد شرکت کند. او روز پنجشنبه این هفته در قصر سفید با بایدن دیدار خواهد کرد. بایدن باید ضمن تمرکز بر اوکراین به نگرانی های کشورهای نیمکره جنوبی جهان از جمله بحران اقلیم و فقر و وضعیت از افبار پناهندگان، تورم و کاهش قرضه را نیز اذعان کند.
این مسائل به هم مرتبط هستند، زیرا این جنگ یعنی تهاجم وحشیانه روسیه با اوکراین اثرات ایجاد کرده است که بر مسئولیت غذایی، امنیت انرژی و سایر اشکال آسیب به کشورهای سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و بنابراین پایان دادن به این جنگ با شرایط عادلانه بر اساس اصول حاکمیت و تمامیت ارضی نه تنها به نفع مردم اوکراین بلکه به نفع مردم همه جا خواهد بود.
به غیر شی جینگ پینگ رهبر چین که اوایل سال جاری با رهبران آسیای مرکزی دیدار کرد، بایدن با سران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز دیدار کند. بایدن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای دو جانبه با لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، رئیس بعدی گروه 20 و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد داشت. ایالات متحده با سیاست‌های تندروانه دولت نتانیاهو از جمله طرح بازنگری قضایی آن که به گفته منتقدان خطری برای دموکراسی اسرائیل است مخالفت کرده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است روز پنجشنبه آینده میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن خواهد بود. دیدار میان دو رهبر در حالی صورت میگیرد که قبل از آن قرار است لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده نشست گروه تماس دفاعی اوکراین را که شامل وزرای دفاع ده‌ها کشور متحد اوکراین میشود هماهنگ کند.
در حالی که هیچ نشانه ای از پایان تهاجم روسیه بر اوکراین دیده نمی شود، انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پایان این هفته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و قانونگذاران امریکایی در واشنگتن دیدار کند. این دیدارها در حال صورت خواهد گرفت که کانگرس ایالات متحده پیرامون پیشنهاد اخیر رئیس جمهور بایدن مبنی بر فراهم کردن کمک های نظامی و بشردوستانه به ارزش 24 میلیارد دلار به اوکراین غور می کند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید که دیدار میان رهبران هر دو کشور پنجشنبه آینده در قصر سفید صورت خواهد گرفت.
این دیدار یقیناً در یک زمان حساس صورت می‌گیرد که روسیه به خاطر جنگ بی‌رحمانه‌اش در اوکراین شدیداً به دنبال کمک از کشورهای مثل کوریای شمالی است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که پیشرفت نظامیان اوکراینی در عملیات ضد تهاجم روسیه ادامه دارد.
پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین دیدار ولادیمیر زلنسکی با جو بایدن در قصر سفید خواهد بود. قبل از این رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر سال 2022 به واشنگتن سفر کرده بود و یک سخنرانی را در کانگرس ایالات متحده نیز ایراد کرد. سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن همچنان در حال صورت می‌گیرد که قبل از آن لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده نشست گروه تماس دفاعی اوکراین را که شامل وزیران دفاع ده‌ها کشور متحد اوکراین می‌شود اما هنگ خواهد کرد. در عین حال در دیدار که میان انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و همتای آلمانیش روز جمعه در واشنگتن صورت گرفت هر دو مقام بر ادامه کمک به اوکراین تاکید کردند.
ما هر دو ایالات متحده و آلمان به ادامه حمایت قوی که ما و ده ها کشور دیگر از سراسر جهان به اوکراین فراهم می کنند عمیقا متحد هستیم.
ما در جهان از هر فرد در اوکراین حمایت میکنیم تا بتواند در آینده در آزادی زندگی کنند. ما این موضوع را در جریان سفر به کیف نیز واضح کرده بودیم. این حمایت تنها مربوط به فراهم کردن تسلیحات نمی شود بلکه شامل تلاش های بشر دوستانه، حفاظت از زیربناها و بازگشتاندن کودکانی که اخراج شدن نیز می شود.
متحدین غربی اوکراین در حال بر ادامه کمک به کیف و خاطر مبارزه اش در برابر روسیه تاکید دارند که سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به روسیه و تعهد همکاری نظامی میان هر دو کشور باعث ناراحتی واشنگتن شده است. برخی از تحلیلگران به این باورند که روسیه کمبود تسلیحات در جنگ اوکراین را از کره شمالی تامین خواهد کرد. واشنگتن گفته است که در برابر چنین اقدام برخورد مناسب صورت خواهد گرفت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده این هفته از اولین سالگرد مرگ مهسا امینی 22 ساله که در بازداشت پلیس ارشاد ایران درگذشت یاد بود به عمل آوردند. از جانب دیگر وزارت خارجه امریکا نیز از وضع تظاهرات بر شماری از افراد و شبکه‌های خبری و یک شرکت تحقیقات اینترنتی ایرانی در پیوند با سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری توسط رژیم ایران پس از کشته شدن مهسا امینی خبر داده است.
به گزارش پلیس ارشاد ایران، مهسا امینی یک سال پیش در 16 سپتامبر در بازداشت پلیس درگذشت. مرگ او جرقه اعتراض‌های را در تمام ولایت‌های ایران برانگیخت. جنبشی که یک سال بعد در مقر کنگره آمریکا به یادگار ماند. دن فلیپس، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از اعتراضات ضد حکومتی ایران ستایش کرد.
رژیم ایران زنان و دخترانی را که خواستار عزت، احترام و تغییر بودند با سرکوب وحشیانه پاسخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 600 ایرانی و بازداشت نزدیک به 22 هزار نفر شد. چون این رفتار و سوء استفاده از قدرت غیر قابل توجیه است.
اما بسیار از جمهوری خواهان کانگرس از جمله مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نگرانند که ایران به سوابق نقض حقوق بشر خود رسیدگی نکرده است و از توافق حکومت بایدن در ازای آزادی 5 گروگان آمریکایی برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران سود می‌برد.
ایران در مورد دریافت این پول به خود میبالد. رئیس جمهور ایران میگوید با این پول هر کاری که بخواهد انجام میدهد. هرچند قرار بود این پول برای اهداف بشردوستان استفاده شود.
جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، روز پنجشنبه از این تصمیم دفاع کرد و گفت که از این پول پس از انتقال آن برای استفاده ایران نظارت بیشتری خواهد شد.
ما با مقابله با ایران مبارزه با نقض حقوق بشر این رژیم ادامه خواهیم داد. ما با مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایرانی ها در خارج از کشور و مبارزه با حمایت ایران از دهشت افغانی ادامه خواهیم داد.
تحلیلگران این هفته با قانونگذاران گفتند تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای پایان دادن با توافق هسته ایران ایالات متحده را در موقعیت دشواری قرار داده است. باربارا سالواین از مرکز استمسن بر اهمیت دیپلماسی اشاره کرد.
دیپلماسی، مذاکرات، آزادسازی دارایی ها، این همه چیز است که تا به حال کار کرده است.
در همین حال قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده این هفته قانون دو حزبی به نام مهسا را تصویب کردند که بایدن را ملزم به اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران کرد.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
و احمدشاه دولت نظر، یک مهاجر افغان مقیم تاجیکستان در شهر وحدت این کشور، برای تعداد از افغان‌های مهاجر و تاجیک کورس آموزش موسیقی برگزار کرده است. آقای دولت نظر به صدای آمریکا گفت که دلتنگی هایش از افغانستان او روا داشت برخی وسایل موسیقی را بیاموزد و به دیگران نیز آموزش دهد.
این احمد شاه دولت نظر است و اینجا تالار یکی از مرکزهای آموزشی شهری وحدت می باشد که این جوان افغان درسهای موسیقی خود را برگزار می کند. احمد شاه که در 6 سال اخیر در تاجیکستان زندگی می کند، میگوید از زمانی که در افغانستان بود با آوازخوانی و موسیقی شوق داشت.
در اوایل که صنف خودم جور کرده بودم، یعنی از دقیقیت بود، از اینکه چطور باید من بتونم کمک بکنم به یک هموطن خود، به یک دوستی که نیاز داره واقعا. همچنان مثل من همی رقم به دنبال یک کورس و همی رقم یک چانس بودن، بخصوص من دخترهای سرزمین ما که در افغانستان نتونستن درست با چیزی که دوست داشتن برسن.
این درس ها رایگان می باشن و احمد شاه همچون ریزوکار فعالیت می کند. در این درس ها که هم جوانان افغان و هم تاجیکان شرکت می کنند، هفته 5 بار گیتار، هارمونیا نوازی و سرودخوانی را تمرین می کنند. در این کورس ها اکنون 20 جوان و نوجوان شرکت دارند که تعداد زیاد آنان را دختران تشکیل می کنند.
فعلا بشارت ناگوار که در افغانستان است و دختران نمیتونن تحصیل کنن و چی گفتم موسیقی کار کنن. ای وقت ما میایم اینجا موسیقی کار میکنم، بر ما است خوب میته، اما در پالوش است بعدم دارم که نمیتونن دخترها مثل ما امسال ما دیگه دخترها نمیتونن موسیقی کار کنن، درس بخونن، تحصیل بکنن و به هدف که دارن برسن.
در کنار آموزش موسیقی، احمد شاه با گروه از جوانان و نوجوانان به شهرهای مختلف تاجیکستان میروند و برنامه های موسیقی برگزار میکنند.
آهسته گروه ما به یک گروه مشهور در بین جوانان تاجیک و مردمان تاجیکستان شد که ما جایی در دوشنبه داشتیم، در شهر خوجند داشتیم، در شهر زیبای پنجکین داشتیم و این همه از فرهنگ افغانی و موسیقی افغانی که ما داشتیم شد و مردم تاجیکستان ما را با فرهنگ افغانی و موسیقی افغانی ما را شناختن.
احمد شاه دولت نظر بر این باور است که موسیقی همه وقت درمانی درد است و به انسان روحیه بهتر زیستی می دهد.
با گفته احمد شاه، هدف اساسی او از تشکیل این کورس ها بلند برداشتن روحیه هموطنانش می باشد که دور از نزدیکان خود در تاجیکستان زندگی می کنند. همزمان با این، احمد شاه دولت نظر در نقشه دارد که در آینده نزدیک آهنگ های مؤلفه خود را ثبت کرده پیشکش هواداران خود گرداند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهری وحدت، تاجیکستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه امشب ما. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.